ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. طی 48 ساعت بیش از 30 کودک در بیمارستانی در شمال هند جان باختند. اصابت خمپاره به یک خانه در شمال افغانستان به کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی منجر شد. در حمله افراد مسلح ناشناس 7 تن از کلاه سفیدها در سوریه کشته شدند. درود شنونده گرامی. در پی مرگ بیش از 30 نوزاد و کودک در بیمارستانی در ایالت اتر پرادش واقع در شمال هند، مقامات آن کشور اعلام کردند تحقیقات در این باره را آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این 30 کودک روزهای پنج شنبه و جمعه در بیمارستان دولتی کودکان در شهر گورکپور جان باختند. 25 تن از آنان در بخش نوزادان و 5 تن در بخش آنسفالیت. یکی از مسئولان محلی در نشستی خبری گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این کودکان بر اثر کمبود اکسیژن فوت کردند. این مقام محلی همچنین گفت که یک شرکت خصوصی به دلیل عدم دریافت طلبهایش ارسال کپسول‌های اکسیژن به بیمارستان را متوقف کرده بود. با این حال این مسئول محلی و همچنین دولت مرکزی هند و شرکت مربوطه اندکی بعد کمبود اکسیژن به عنوان علت مرگ را تکذیب کردند. گزارش شده است در روزهای قبل‌تر نیز شمار دیگری از نوزادان و کودکان در آن بیمارستان جان باختند. به گفته مقامات افغانستان اصابت خمپاره به یک خانه در استان فاریاب در شمال آن کشور عصر جمعه به کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی منجر شده است. بنابر این گزارش این خمپاره به خانه‌ای در منطقه دولت آباد واقع در استان فاریاب اصابت کرده است و در میان قربانیان 10 کودک و 2 زن نیز دیده می شود. منطقه دولت آباد در حال حاضر شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان است، اما مشخص نیست این خمپاره را کدام طرف شلیک کرده است. به گفته سازمان ملل در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 1700 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. در حمله افراد مسلح ناشناس 7 تن از اعضای دفاع غیر نظامی سوریه موسوم به کلاه سفیدها در شمال غربی آن کشور کشته شدند. به گفته سازمان کلاه سفیدها این حمله بامداد امروز در منطقه سارمین واقع در استان ادلب روی داده و هر 7 قربانی با شلیک به سرشان کشته شدند. بنابراین گزارش مهاجمان 2 دستگاه مینیبوس و برخی تجهیزات موجود در پایگاه کلاه سفیدها را نیز با خود بردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دفاع غیر نظامی سوریه موسوم به کلاه سفیدها سازمانی است که هدف از آن امداد و نجات غیر نظامیان در مناطق تحت کنترل شورشیان ذکر شده و از 4 سال پیش کار خود را آغاز کرد. شماری از کشورهای غربی از جمله آلمان، بریتانیا، آمریکا و هلند کمک‌های مالی در اختیار این سازمان قرار دادند و به همین دلیل حکومت بشار اسد و همچنین روسیه این سازمان را متهم می‌کنند که ابزاری در دست کشورهای غربی است. به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اولین جلسه دادگاه 6 متهم آن پرونده قرار است روز یک شنبه فردا برگزار شود. علی مجتهدزاده وکیل مدافع 2 تن از متهمان پرونده به رسانه‌های ایران گفته است که این محاکمه به مدت 3 روز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. به گفته وی هر 6 متهم پرونده به اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا طرفدار دولت معرفی می‌شوند در اسفند سال گذشته بازداشت شدند. و اسرائیل کریستال، مسن‌ترین مرد روی زمین و از بازماندگان هولوکاست، روز جمعه در 113 سالگی در اسرائیل درگذشت و 1 ماه تا تولد 114 سالگیش روز جمعه در بندر حیفا واقع در شمال اسرائیل درگذشت. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 11 شب ایران. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشت، این حکم روز پنجشنبه اجرا شد. دانیال استخر وکیل دادگستری در شیراز به 2 سال زندان محکوم شد و 3000 تن از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده او شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم روز پنجشنبه در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. عفو بین‌الملل یک روز پیش از اجرای این حکم با بیان اینکه علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشت، از مقام‌های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شده بود. درخواستی که از سوی مقام‌های ایران نادیده گرفته شد. نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، در این باره بیشتر می‌گوید.
قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسید، در اون زمان رئیس قوه قضاییه مدعی شدند که اعدام زیر 18 سال به موجب قانون جدید لغو شده، اما ما همچنان با اعدام‌های متعدد زیر 18 سال مواجهیم. در پرونده علیرضا تاجیکی مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی برای احراز رشد عقلی آقای تاجیکی مراتب در وهله اول از پزشکی قانونی استعلام شد. پزشک مربوطه اعلام کرد که از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، اما به فاصله 1 ماه مجدداً این موضوع از پزشکی قانونی استعلام شد. در بار دوم هیئت کارشناسی در رأی بسیار تعجب انگیزی اعلام کرد که علیرضا تاجیکی دارای رشد عقلی و ذهنی بوده و این به لحاظ علم روانشناسی به هیچ وجه قابل اثبات نیست.
علی صالحی، دادستان شیراز، همزمان با اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی اعلام کرد که روند دادرسی او عادلانه و منصفانه بوده است. اما عفو بین الملل می گوید با توجه به اینکه اعتراف‌های علیرضا تاجیکی تحت شکنجه و روند دادرسی او ناعادلانه بوده، اجرای این حکم بی‌شرمانه است. نسرین ستوده روند دادرسی موکلش را دارای ابهاماتی بسیار می داند.
در حالی که ابهامات زیادی در پرونده وجود داشت، شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به نفع موکلم شهادت بدن که موکلم در زمان وقوع جرم در منزل حضور داشته، اما دادگاه همه این تقاضاها رو نادیده گرفت. من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تاکید دارم، به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردند.
به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر هم در زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با کنوانسیون جهانی حقوق کودک میدانند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره میگوید:
مقامات ایران خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه. اینکه مقامات قضایی ایران و پزشکی قانونی ایران نتیجه گیری بکنن که یک پسر 15 ساله از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و شایسته مجازات اعدام، عملاً نشون میده که ایران فرسنگ ها فاصله با قوانین بین المللی در زمینه حقوق کودک داره.
دانیال استخر وکیل دادگستری در شیراز به اتهام توهین به رهبر ایران از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. از خود دانیال استخر درباره اتهامش و مصادیق آن بیشتر بشنویم.
من در پیوند با چالش ها و گرفتاری هایی که در جامعه ایران هست نوشته هایی رو بارگذاری کردم. در پیوند با رخدادهای تلخ و گزندهی چون محاکمه و بازجویی درباره رفتارها و کردارهایی که از سوی کارگزاران انجام میشه، توربختانه این به نگاه نادهایی خوش نیامد و در دادنامه روشن نیست که از سوی چه کسی یا نماینده رهبر یا خود رهبر به دادرسی کشیده شده. افزونان که دادگاه انقلاب چنین شایستگی و صلاحیتی برای ورود در این کارزار نداشته است و دادنامه هم از دیدگاه بنده فراقانونی است.
هفته پیش زمانی که مقام‌های برخی از کشورها برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به ایران رفته بودند، الیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با دختر 3 ساله نازنین زاغری در تهران دیدار کرد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از بهار سال 95 در زندان به سر می‌برد و به اتهامی که امنیتی اعلام شد به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند 3 ساله او از زمانی که مادرش زندانی شده با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می‌کند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسر دربند و فرزندش گفت:
من از وزارت خارجه انتقاد کردم چون به نظرم قوی عمل نکردن. ما خواهان 2 موضوع بودیم. یکی این که اونها از نازنین دفاع کنن، بگن که او بیگناه، از حقوقش محروم شده و خواستار آزادیش بشن. این کار به اندازه کافی به صورت عمومی انجام نشده. دومی موضوع این که در کنارش باشن و بر اهمیت پروندهش تأکید کنن. این دیدار اخیر به نوعی همین اقدام بود و من از این اقدامش سپاسگزارم. من هنوز اما منتقد هستم و فکر میکنم دولت باید صراحتاً به ایران بگه که زندانی کردن یک شهروند بریتانیا غیر قابل قبوله.
3000 تن از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دادگاه انقلاب تهران از آنچه اعمال فشار سپاه پاسداران بر قاضی پرونده او خواندند انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از قاضی پرونده محمد علی طاهری خواستند که با توجه به اصول دادرسی بی‌طرفانه و استقلال قوه قضاییه رأی خود را صادر کند. طی سالهای گذشته شماری از اعضا و هواداران مکتب عرفان حلقه در ایران بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها طی 1-2 ماه اخیر 10 تن از شهروندان اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
این بازداشت‌های اخیر مخصوصاً در موقعی که دادگاه اخیر آقای محمد علی طاهری برگزار شده چند دلیل داره. یکی از علتاش ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش این آموزه هاست در شهرهای مختلف و یکی دیگه شناسایی مربیان فعال توی شهرستان هاست و یکی دیگه از مهمترین علتاش شناسایی افرادی که بتونن با تهدید و تطمیع ازشون اعترافایی بر علیه استاد محمد علی طاهری بگیرن. چون اتهامی که هستش افساد فی‌الارض، باید 100 نفر وجود داشته باشن که ناراضی باشن از عرفان حلقه یا اینکه انحراف درشون ایجاد شده باشه.
و چند خبر کوتاه. روین عطوفت، فعال ملی مذهبی، روز دوشنبه برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. این فعال ملی مذهبی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تأسیس گروه غیرقانونی و امضای بیانیه‌های ضد امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 4 شنبه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این فعال کارگری که پیشتر در سال 89 بازداشت شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، اما از 3 سال پیش با وثیقه در مرخصی پزشکی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com